بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. این آیه‌ای بود که دیشب مطرح کردیم و خدمت عزیزان مأنوس شدیم، آیه 30 از سوره مبارکه ملک. سوره ملک از سوره های بالخصوص قرآنه و بر حسب روایات و تجربیات اولیا اسرار زیادی در بر دارد که اگر مباحثمون انشاءالله در آینده اقتضا کرد چیزایی خدمت شما خواهیم گفت. و حالا دنباله بحث دیشب رو خدمتتون عرض میکنیم. این اصبح ماؤکم غورا، گفتیم که تأویل آیه امام است، امام معصوم علیه السلام. این اصبح ماؤکم غورا یعنی اذا فقدتم امامکم فماذا تصنعون. حدیث امامتون را اگر نیافتید چه میکنید. بعد عبارت خواجه طوسی را برای عزیزان عرض کردیم. خواجه میفرماید که وجود هو لطفون، بودن امام لطفیست و تصرف هو لطفون آخر، تصرف امام که بیاد و عرض کنم حضورتون تصرف کنه، امر کنه، نهی کنه، این لطف دیگریست. و عدمه منا یعنی عدم تصرفم از ماست، ماها اهلیت نداریم و اگر اهلیت داشته باشیم اون موقع حضرت ظاهر میشه و در ما تصرف میکنه. خب این عدمه منا رو یه قدری صحبت بکنیم. من اگر اشتباه نکنم حضرت حاجه های سیبوی رو میبینم، خدا انشاءالله این حاجه های ما رسول و عمر بده، اینا ذخیره های ما هستن مردم، خدا انشاءالله روح مرحوم حاجه های کافی رو شاد از شادتر بگردانه. یه استادی ما داشتیم میگفت که دنیا خوم رنگ رزی نیست. ببین آقا، ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست میدن یه حاجه های سیبوی درست میشه. یه پیرمرد نورانی خادم ابی عبدالله سالها، ایشون به دو زبان بسیار قوی شعر میگه، هم به عربی هم به فارسی. فضائل منتها دیگه تواضع بندگان خدا، نمیگم بگن انا رجل، فرمود و مشیهم التواضع. اینا سلوکشون در زندگی تواضع، این با تواضعش این بزرگوار نمیگذره خیلی ها بفهمن که چه خبره. من خدا را شکر میکنم که من نالایق، من روسیاه رو که هیچ لایق نیستم، رهبری فرموده، اینقدر فهمیدم که به این بزرگوار ارادت پیدا کنم و الحمدلله. و بارها بهش گفتم که لا ارضا بک بدلا و لا ابغی عنک حولا، هیچ کس رو با شما عوض نمی کنم. خدا عمرتون بده انشاءالله. یه صلوات هم بفرست. بله، عبارت خواجه وجود هلطفون و تصرف هلطفون آخر و عدم و مننا میفرمید که نبودن امام، نه نبودن تصرف. دیشب گفتم که بعضی ها زمین رو برگردوندن به امام اشتباهه. عدم امام یعنی چی؟ عدم و هو یعنی عدم تصرف، مننا عدم تصرف که نمیاد بین ما امر کنه نهی کنه، ظهور نمی کنه، این از ناحیه ماست. آیون عزیزم، بحث امام زمان سلام الله علیه بسیار بحث بزرگیست، چون دیگه این آیه را خوندیم، چون آیه مخصوص حضرت اذا فقدتم امامکم فماذا تصنعون. من بگم به شما، وقتی حساب میکردم که ما در مباحث اسلامی اصلا بحثی پرفصل‌تر از بحث حضرت نداریم، خیلی پرفصله، خیلی پرباره، و از خودم که دیگه بحث مفروغ عنهیه. حتی علمای سنی بزرگ، اونا که احترام دارن در جامعه تسنن، آبرو دارن، مردم روی اونا حساب میکنن، اینا اون دسته از بزرگان گفتم، حالا ممکنه 10 تا دسته پیدا بشن حرفای دیگه بزنن، اما عمدتاً اونهایی که گفتم آبرومندن محترمن، اینا در مورد حضرت عین ما اعترافات دارن، یکی دوتا و دهتام نیستن. حالا بخوام اون قسمت رو بگم بحث عوض میشه. محض نمونه خدمتتون عرض میکنم، یک کسی به نام عبدالوهاب شهرامی که الان در نصر قبرش زیارت میشه، عبدالوهاب شهرامی یک مسجدی داره در نصر، آدم نگاه کنه اگه کلاه سرش باشه کلاهش میفته، اینقدر سردر رفیع جامع امام شهرامی. عرض کنم که این در کتاب عنوان یک قطره از دریا میگم، المیزان الکبرا، میگه که وکان مولده علیه السلام لیلة النصف من شعبان، میلاد آقا نیمه شعبان است، 55 و 200 سال 255، والده الامام العسکری، پدر بزرگوار حضرت عسکری، و هو حی موجود باطن الى الان، حی با وجود باقیه، از این بهتر. و ده ها از این اعتراف بنده الحمدلله تعالی پیدا کردم از بزرگوار تسنن، حتی یه دقیقا فراتر گذاشتن، میگن ما خدمت حضرت هم رسیدیم. همین شهرانی یه کتابی داره به نام طبقات، از طبقات الکبرا، البته مردم بهش میگن، یعنی اونا که اهل تخصصن، اونا که محققا کار میکنن، میگن طبقات شهرانی. خودش میگه لواقح. عجیبه، من همیشه دیدم چیزی که از اونجا نقل میکنه، خودش میگه ذکرناه فی اللواقح، ما این رو در لواقح گفتیم. رفتم دیدم همون طبقات، مقصود طبقات. در اونجا یک استادی رو برای خودش ذکر میکنه به نام خواص، میگه این خواص از اولیا بوده، چنین بوده، چنان بوده. آقا میتونم بگم بخش عظیمی از کتاب رو مخصوص خواص کرده، بعد تعریفش کرد همون شهرانی. بعد اون وقت میگه که این شهرانی یک استاد، این خواص استاد من، استادی داشته به نام شیخ حسن العراقی، که از جای دیگه پیدا کردم که قبر اون شیخ حسن هم الان در قاهره زیارت میشه، یعنی میرن میبوسن قبرشو. اینا آدم های کوچیکی نبودن، یعنی سنی میره قبر اینا رو میبوسه، یک آدم گمنام نمره 3 نبودن، اینطور بودن. اون شیخ حسن عراقی میخوام بگم حتی تا اینجا پیش رفتن، گفته بود که من در هر سجده ای که به جا می آوردم با خدا عهد کردم که از خدا بخواهم، یعنی حالا یه عهدی که عهد اخلاقی شاید باشه، خلاصه اینطور ملتزم بودم، متعهد بودم در هر سجده ای که به جا می آورم زیارت حضرت مهدی علیه السلام را از خدا بخوام، حالا سجده نماز، سجده واجب، سجده شکر، سجده تلاوت، در تمام اینها. یک روز رفته بودم در بیابان به عنوان شاید یه جای خلوت عبادت بکنم، و خلوت بالاخره بعضی انتخاب میکنم برای عبادت، خودش یه بحثیه، خلوت به قول اهل معرفت گاهی طریقیت داره گاهی موضوعیت داره، خودش یه بحث جداییه. بالاخره میگه بر حسب همین عادت از خودم حضورتون که سجده به جا آوردم و زیارت حضرت رو از خدا خواستم. میگه وقتی سرم رو بلند کردم دیدم یک آقا و چه عظمت و چه نورانیتی بالاترم ایستاده. دست گذشت روی سرم، فرمود یا ولدی کم تقول و مهدی، فرزند من چقدر میگه مهدی، انال مهدی، من مهدی هستم. بعد اجازه گرفتم در خدمت چند روز موندم. یه عبارتی برد مشعر بر این که مثل اینکه جرأت نمی کرده روبروی آقا بره، میگه همش سعی کردم پشت سرش باشم، چون صورت امام رو نگاه کردن کار ساده ای نیست. البته امام گاهی تصرف میکنه، بعضی افراد به صورت حضرت خوب میتونن نگاه کنن، یعنی تصرف میکنه خودش. این یک مطلب بسیار دقیقی، البته از شرحش معذورم چون از دهن من بزرگتر و قابل نیستم. حالت حالت هیمان بهش میگن، هیمان، یه وقتی میبینه دیگه دستاشو گم میکنه، حضرت تصرف میکنه، نارام میگیره. و عجیب است که نکته به شما بگم که در خانه امام زمان سلام الله علیه برای یادگار باشه، گاهی تصرف میکنه در بخشی از قوای طرف، بخش دیگر رو مثل که آزاد میذاره. میبینید خدمت امام رسیده، نشناخته، ولی مشکلاتی را که از غیر امام معصوم نیش نمیشه، مشکلاتی را نمیشود پرسید مگر از امام معصوم و از غیر معصوم نمیشه پرسید، اینا را سوال کرده. خیلی عجیبه. میگه که یه آقای دیدم، بهش گفتم پارسال فلان کس رفته مکه، مکهش قبوله. آخه شما اینو از یه آقایی میپرسید همچی چیزی رو؟ عجیبه ها. 20 تا سوال مشکل بدون اینکه بدون این امام زمانه. تصرف عجیبیه در چشم و در بخشی از کشور وجود تصرف میکنه، بخشی را به حال خود بگذاره. یه قضیه براتون بگم شنیدنیه، من خیلی خوشم میاد از این مسئله. شیخ صدوق رضوان الله علیه یه روایتی آورده، عرض کنم حضورتون. من بعد چیزها را که خیلی منو دیگرگون میکنه در سندش کار میکنم، زحمت میکشم که خوب به دست بیارم. این از اون مواردی بود که در سندش زحمت کشیدم، اتفاقا خوشبختانه این قسمت رو کار کردم وقتی که اقامت هم در مشهد بود، رفته بودم زیارت. بله، شیخ صدوق قدس الله روحه نقل میکند از یک کسی از بزرگان علما به نام حاکم بیهقی، خیلی مرد بزرگیه، خیلی از روایات شیخ حاکم بیهقی درش هست. و حاکم بیهقی نقل میکند از محمد بن یحیی السولی، چون از معروف خیلی، محمد بن یحیی السولی از بزرگان علما، کتابی داره به نام الاوراق که چند جلد فقط از این الاوراق چاپ شده که الحمدلله در اختیار بنده هست، در خارج از کشور چاپ شده. و او نقل میکنه از مرزبانی. مرزبانی مرد بزرگی است و شیعه هم بوده، صاحب کتاب معجم الشعرا. آقا من نشستم معجم الشعرا، خیلی این درون در زدم، آخر زیارت نصیب شد الحمدلله، مشرف شدم به زیارت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و نازدانه و سه ساله سلام الله علیها. خلاصه رفتم در اونجا، چون که دیگه خیلی حسرت این کتاب رو داشتم، در یک کتاب فروشی دو تا نسخه پیدا کردم، یکی چاپ بلاد عربی بود، یکی چاپ اروپا بود. از کثرت خوشحالی هر دو رو خریدم. معجم الشعرا کتاب عجیبی، نمیشه کسی دست به قلم ببره کار بکنه در علوم اسلامی و از این کتاب بی نیاز بشه، که ما بعد حسرت زیاد به دست آوردم. پس اینطور شد که صدوق نقل میکنه از حاکم بیهقی، و او نقل میکنه از محمد بن یحیی السولی، و او هم نقل میکنه از مرزبانی. مرزبانی میگوید که ابو نعاف شاعر یک روز از منزل خارج شد. این تصرف ها که گاهی میگم در بخشی تصرف میشه، در بخش دیگر رو به حال خودش میگذارن. از خودم که از منزل خارج شد، دید یه اسب سواری از دور میاد که فقط سیاهی ازش معلومه، یه سیاهه دیگه، چشم ابرو، هیکل، صورت، هیچ، فقط سیاهه. ولی مثل این که احساس کرد این سیاهه داره در این اثر میگذاره، این عجیب حالی پیدا میکنه. نمیدونه سیاه ها از اون دور به یک نفر گفت که به نظر تو این سیاهه چه کسی میتونه بوده باشه؟ اون آدم مثل که در جریان موضوعات بود گفت که این آقا علی ابن موسی رضا علیه السلامه، چون آقا در این ساعت حرکت میکنه و میاد و از اون حضورتون چه رفت آمد میکنه. ابو نعاس همونجا دو بیت شعر گفت. البته ابو نعاس شاعر مقتدری است، ولی بیشتر شعراش در یه مایه های دیگه اشتراکار ندارم با اون، اما این دو بیت رو در اونجا گفت، با جانش گفت. خدا انشاءالله قسمت کنه همراه شما عزیزان بعد از عمر زیاد و بابرکتی که عبادت کرده باشیم بهش بریم. بهش نرفتیم نمیدونیم چیه. روایت هم داریم که فل جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. در بهشت چیزایی هست که نه چشم دیده نه گوش شنیده نه در قلب بشر خطور کرده. نمیدونیم چیه بهشت، اما من حدس میزنم که در بهشت نسیم هست. اگر بنا شود نسیم بهشت در این دنیا ظاهر شود، این دو بیت ابو نعاسه. نسیم بهشت، عجب. از دو سیاهه میبینه زیر رو میشه، میگه نمیفهمم چیه ولی چرا این حالو پیدا میکنم. بهش میگن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. میدونی چی گفت؟ گفت اذا ابصرت کل عینو من باز غایت و عارض فیک شک اثبت کل قلبو. گفت اگر چشم تو رو از دور ببینه و شک بیاره که تو کی هستی، قلب تو رو به ثبت میرسونه. قلب کار خودشو میکنه. اذا ابصرت کل عینو من باز غایت و عارض فیک شک اثبت کل قلبو ولو ان قوما اما مكلقاتهم نسيمك حتى يستدل بك الركب. اگر ادهی بخوان دنبال تو بیان، یه نسیمی از تو پخش میشه، اینا با اون نسیم میان تو را پیدا میکنن. خلاصه خیلی عجیبه. گاهی اینا تصرف میکنن در بخشی و بخش دیگر رو رها میکنن. حالا این بنده خدا سنه میگه حضرت رو دیدم و میگه جرأت نکردم برم جلو. امام میدونست تصرف بکنه که این خیلی راحت باشه، ولی بالاخره اینا هر طور که بخوان عمل میکنن، اون طور که مصلحته. مجلسی اول خدمت حضرت شرفیاب میشه، یک مجتهده، مخصوصا یک کفی از اهل فضل از من پرسید، گفت آقا این چه حرفیه؟ جواب بهش دادم، یه مجتهدیه، مرد بزرگیه. حضرت میفرماید که بیا جلو. میگه که آقا میترسم کافر بشم، سوء ادب. حضرت میفرماید که ما بگیم دیگه ایدی نداره، بیا. میاد جلو. یه مجتهد باید اینو متوجه بشه که امام زمان که میگه بیا جلو، باید بیاد دیگه، حرفی نداره. بعد میگه بشین. باز دوباره میگه که میترسم کافر بشم، سوء ادب میشه. میگه ما که گفتیم بیا بشین ایدی نداره. یه کسی از اهل فضل من گفت آخه این چه حرفیه؟ همون جواب رو دادم، گفتن حالت هیمانه، یعنی حائل میشه، نمیدونه چی بکنه، دست پاشو گم میکنه. حقم داره، محنت قرب زباد افزون است، دلم از هیبت قربش خون است. بالاخره از نزدیک بری اونجای عظمتی هست، جلالی هست که آدم دست پاشو گم میکنه مگر اینها تصرف بکنه. علی کل حال این رو، این قضیه استاد خواص و شعرانی رو به عنوان قطره ای از دریا گفتم که چقدر این سنی ها اعتراف کردن و پاس فراتر نهادن و حتی گفتن ما خدمت حضرت رسیدی و یک ادعای زیادی از اینها این ادعا رو کردن و عجیب است از بیهقی چیزی دیدم. بیهقی چند تاست؟ یه توضیح براتون بگم. بیهقی نام اینقدر داریم که بخواییم بگیم تا فردای مقام تمام نمیشه، اما یه بیهقی که مردم زیر بار حرفش میرن، بگه این حلال میگن چشم، این حرام میگن چشم، اون بیهقی صاحب سننه. به بیهقی مورخ داریم که تاریخ بیهقی نوشته، بیهقی صاحب المحافن و المساوی داریم، خیلی بیهقی داریم که نمیخوام کف در بیارن. اما یادتون باشه ما در مورد مباحث اعتقادی از آدم حسابیه مطلب نقل میکنیم. این بیهقی که عرض میکنم صاحب سنن نوشته، سنن بیهقی، که یعنی یه ده به این سنن رجوع کنن، حلال حرام بفهمن، مجتهد مرجع. این بیهقی صاحب سنن می نویسد که اغلب علمای ما امام زمان رو دیدن. و این چه ادعای خیلی عجیبی، من وقتی دیدم برام تازگی داشت که میگه اغلب علمای ما حضرت رو دیدن. خب بله، اینجا یه سوال پیش میاد. خیلی خب، پس چرا این همه اعتراف میکنن کتاباشون هم که هست و این کتابای منحصر به فرد نزد بنده روسیه که نیست که کتاب خونه های نفر از این چیزه، اما چرا یک نیمه شعبانی ندارن؟ چرا یه یا مهدی گفته نمیشه؟ چرا اسمت حضرت برده نمیشه در بلاد اونها؟ این یه علت داره. اینو جوانها عنایت کنن، مبحث بزرگیست برادر من، عزیز من. بارها گفتیم که ما منکر قواعد و قوانین جامعه شناسی نیستیم. بله، از لحاظ جامعه شناسی آدم در مملکت شیعه به دنیا بیاد شیعه میشه، پدر مادرش میان امام زمان، اونم میگه اینا درست، منکر اینا نیستم. اما میخوام بگم ما ورای این حرفا یه حرف دیگه هم هست. دیشب اشاره کردم، گفت تقدیر به یک ناقه نشانی دو محمل، لیلای حدوثه، تو و سلمای قدم را. یه حدیث دیدم از حضرت سجاد سلام الله علیه که معما را حل میکنه، که تو به من بدونم که غیر از این قوانین و قواعد جامعه شناسی یه چیز دیگه هم هست. حضرت به ابو خالد کابلی یه مطلبی رو فرموده در مورد حضرت، خیلی عجیبه که این عشق امام زمان چرا ما داریم اونا ندارن، با اینکه این همه علماشون اعتراف کردن به وجود حضرت، گفتن ما حضرت رو دیدیم، این چرا چیه؟ این حل بشه. حضرت فرمود که این نه عبارت رو چون آقایون علما مثل مجاهد سیبوی عزیزمون درس پس میدیم، دانشجوها طلبه های عزیزمون روحانیون محترم، نه عبارت رو دقیق میخونم که نهایت کنید. فرمود این نه اهل زمان غیبته، این اهل از نظر ادبی میشه اسم انه، باید خبرشم بیاد. من میگم که به راستی زید اگه ساکت بشم مطلب ناقص، زید چیکار کرد؟ رفت خوابید نشست، چی کرد آخه؟ جمله ناقصه. این اهل زمان غیبته، ای ابو خالد، اهل زمان غیبت امام زمان، این الان اسم نسبت خبرش بیاد. اهل غیبت چیکار کردن؟ خوبن؟ بدن؟ چیان؟ گوش کنید ببینید چی میخواد بگه. ان اهل زمان غیبته، اهل زمان غیبت امام زمان، اهل زمان غیبت چقدرن به نظر شما؟ در حدود 4 میلیارد، بلکه یه خوردن بیشتر. تمام شرق و غرب اهل زمان غیبت هم دیگه، فقط بنده و شما که نیستیم که. کفار، منافقین، ملحدین، نمیدونم آمریکا، اروپا، شرق، از همه اهل زمان غیبت هم. و این دایره خیلی بزرگه، ولی حضرت یه چیزی میفرمد که دایره کوچیک میشه یه دفعه. همه شون نه، المنتظرین لظهوره، اونایی که منتظر ظهورش هستن. این دایره کوچیکه ولی باز هم نسبتا وسعتی داره. ممکنه یک کسی پیدا بشه اونم منتظر ظهور باشه، عقاید دیگه خراب باشه. یک قید دیگه، المعتقدین لامامته، اونا که معتقد امامتش هستن، منتظر ظهورن، او را امام 12 میدونن، اینا چیان؟ گفتیم که جمله ناقصه. از اول گوش بدید. این اهل زمان غیبته، المنتظرین لظهوره، المعتقدین لامامته، افضل اهل کل زمان، این مردم، اینا با فضیلت ترین مردم همه زمان ها هستن. چرا؟ چرا اینجا حل میشه که چرا اون آقا که تو کتاب خونش پر کتابای سنیه، تمام بزرگانشون امام زمان نوشتن، ولی خودش میره نماز جمعه میخونه، برای مردم حدیث میگه علم ظاهر میکنه، چرا اون خودش داری خودش نمیاره؟ ولی در ایران ما، در این مملکت عزیز ما، خیلی احزن ای بس احزن از اون علوم هم نخوندن، ولی اسم امام زمان چی میاد؟ عشق حضرت در خونهای او، در رگهای او موج میزنه. این چرا؟ این چرا در این حدیث روشن شده؟ حضرت میفرمد لأن الله تعالی ذکره، خیلی بیان نورانیه، لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبت عندهم بمنزلة المشاهدة. میگه چون خدای متعال نوعی عقل به این شیعیان داده، به وسیله اون عقل غیبت براشون مثل رؤیته. اینجه وقتی میگن امام زمان تو روح تازه میشه، قدر خودتو بدون، خدا دست گرفته، این تعقل را خدا داده. بله، خدا به حق خود امام زمان که این نوع تعقل و این نوع عشق و شور از ما نگیرد. بسیار خوب، این مطلب خیلی عجیبه که خدا این تعقل را به اینها داده. غیبت براشون مثل رؤیت هست. خب آقا، چرا این تعقل داده شده؟ اینم یه چرا داره. یک نفر هست دبستان رفته، خیلی ناقص، یه چند کلاس، بعد رفتن به زور به یک خواهشی، تمنای او را در دبیرستان نوشتن، آنجا هم یه قدری رفته، بعد در رفته، بعد ناظم دعوا کرده، بعد مدیر نمیدونم پرخاش کرده، به تخرت بیرونش کردن و سرگردان. الان یه درستن زحمت کشیدن، امتحان دادن، وارد دانشگاه شدن، ایشون رفته در کلاس میگه که منم میخوام بیام شرکت کنم. پدر راش نمیدن جاخه. میگه پس چرا این همه اینجا نشستن؟ میگن اینا بابا از اون اول آمدن، پرسیدن به اینجا. ما همین جواب رو میدیم. ما میگیم آقا ببینید، ما از روزی که حضرت سید انبیا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، از اون روز گفتیم چشم. اون آقا فرمود بعد از من حسن فرزندم امام، گفتیم چشم، قربانش بریم. بعد فرزندم حسین. ها بقیه آمدیم بابا، اعتقاد سالم اثر داره، اعتقاد سالم اثر داره. یه آیه براتون بگم، در سوره مبارکه فاطر است، می فرماید که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. خدا به حق امام زمان کمک کنه توی مارزان این آیه را باور کنیم. می فرماید هر کس عزت بخواد، تمام عزت در خانه خداست. اصلا عزت مال خداست، میز عزت نمیاره. یه وقتی من با یکی از مسئولین اولای انقلاب بود یه شوخی کردم، در یه جای رئیس شده بود بنده خدا، خدا حفظش کنه، یه نفر رفته بود تحویلش نگرفته بود، به شوخی گفتم یا ایها العزیز لا یغرنک المیز. بله، یه دونه نامه میان جلوی میزت میذارن، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر و تقدیر، یعنی خدا حافظ، یعنی بفرمید، تمام شد دیگه. میز عزت نمیاره. ارزم که این لباس من اگر بنده خدا نباشم عزت نمیاره، اگرم بیاره یه عزت موهومی ظاهر میشه، هیچ چیزی نه. فلله العزت جمیعا، عزت الله. خب فلله العزت جمیعا، بعد میفرمد الیهی اسعد الکلم الطیب. آیه طباطبایی قدس الله روحه می فرمودن الهی اسعد الکلم الطیب چندی معنا دارد. یکیش هم این است که خدا عقاید سالم رو قبول می کند، اون بنده رو می پذیرد که عقیدش سالمه. تو که اینجا نشستی میگه امیرالمومنین خلیفه بلافاصله پیغمبر است، خدا تو رو می پذیره، روی تو یه نظری داره، قدر خودتو باید بدونی. الهی اسعد الکلم الطیب، منتها برای عاقبت خیر شدن چیکار بکنیم؟ که عاقبت خیر با محبت اینها بریم بیرون از این دنیا. آیه در راهنمایی میکنه ول عمل صالح و یرفعه، عمل صالح هم عقیده سالم را بلند میکنه. آیه طباطبایی قدس الله روحه می فرمودن الهیت حت الکلم الطیب چندین معنا دارد، یکیش هم این است که خدا عقاید سالم رو قبول می کند، اون بنده رو می پذیرد که عقیدش سالمه. تو که الان اینجا نشستی میگه امیرالمومنین خلیفه بلافاصله پیغمبر است، خدا تو رو میپذیره، روی تو یه نظری داره، قدر خود تو باید بدونی. الهی اسعد الکلم الطیب منتها برای عاقبت به خیر شدن چیکار بکنیم که عاقبت به خیر با محبت اینها بریم بیرون از این دنیا. آیه داره راهنمایی میکنه، ولی عمل صالح رو یرفعه، عمل صالح هم عقیده سالم را بلند میکنه، بهش دوام میده. عمل صالح بکن تا اونجا که میتونی، هیچ عمل صالحی را کوچک نشمارید. از یه لیوان آب به دست کسی دادن، یه سلام به کسی دادن، یه لبخند به روی کسی زدن، تا قرض دادن و نسخه پیچیدن و ساختمان ساختن، هر چی که گیرت بیاد عمل کن. این اعمال صالح را دست کم نگیرید. روایت دارید میفرماید که خدا چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده، که البته حالا یکیش من به عنوان محل شاهد عرض میکنم، اون سه تا دیگه انشاءالله باشه برای روایت دیگه. میفرماید رضای خود را در اعمال صالح مخفی کرده. سر بست به شما بگم، یک وقت میبینید یک عمل صالح سرنوشت آدم را عوض کرد، آدم از این رو به اون شد. به قول عزیزمون و استاد معارفمون پناهمون حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی، که خدا به این سید مجتهد بزرگوار طول عمر بده، الان دیگه خانه نشین شده، پاهاش مریضه، آقایون عزیزم تو مهدیه نشستید، منم یه طلبه روسیاه قبر و قیامت رو باور کردم حرف میزنم، این آقای بهاءالدینی ما از ذریح حضرت رضا سلام الله علیه جواب سلام شنیده، همچه مردیه. این تعبیر از ایشون بود، میفرمود مبدا میل عوض میشه. بله مبدا میل عوض میشه. مبدا میل عوض شدن غیر از اینه که تو یه چیزی رو دلت بخواد مرتب شر به خودت بیاری. کاش که حرام نبود ما میرفتیم این کارو میکردیم، اینم اجر داره ها که میگه کاش که حرام نبود. اما یه اعمال صالحی هست میفرمند مبدا میل عوض میکنه، یعنی یه وقت یه جوری میشی که اصلا دیگه از خشمت میفته، نه دیگه آی کاش که حرام نبود نداره. هر وقت میاد خدمت ابی عبدالله نمیگفت که کاش جایزه یزید عید نداشت ما میرفتیم دنبال کارمون، کاش وعده های ابن زیاد عید نداشت ما میرفتیم دنبال. نه، چشمش افتاد، افتاد بدنش لرزید، گفت چه خطایی کردم. اینطوری شد. بنابراین این اعتقادات صحیحه، اعتقاد به امام زمان، اعتقاد به امیرالمومنین، این کلمه طیب عمل صالح این رو نگه می‌دارد. انشاءالله بنده و شما تا اونجا که میتونیم اهل عمل صالح باشیم. خب برگردم به جمله خواجه و یه جمع‌بندی بکنم. ببینید آقا، گفتیم که وجود حلوفون و در این رابطه گفتیم دنیای تسندنم با این توضیحی که براتون دادم مفصل، اینا خیلی هاشون با ما هم صدا و هم گامن، منتها به روی خود نمیارن زیرا هدایت نشدن و ما هدایت شدن الحمدلله، لان الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبت و عندهم بمنزلت المشاهده، این تعقل به اونا داده نشد. یا این چه جور دیگه شده؟ می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه فأضله الله علی علم. آقا این آیه به خودی خود معجزه است، قرآن که همش معجزه است، این آیه به خودی خود معجزه است. ببینید تو را خدا چگونه این حرف بلند و بالاست. ای پیغمبر من، دیدی کسی را که هوا پرست شد و خدا او را با وجود داشتن علم گمراه کرد؟ آدم اگه هواپرست بشه دیگه این حرفا نیست. توجه فرمودید؟ بسیار خب، اینها را هواپرست بودن یه هرچی بودن با اون توضیح که دادن، وجود و لطفون و تصرف و لطفون آخر و هدف و من عدم تصرفم از ماست. اینجا یه چند دقیقه توضیح بدم، وقتمون داره تقریبا به آخر نزدیک میشه و انشالله به دعای عزیزان نیازمندم که از خدا بخواهید خدا قدرت بده به بنده روسیا که چند شب رو بتونم بیام اینجا خدمت شما عزیزان معنوس بشیم و اظهار ادب کنم به شیعان امیرالمومنین علیه السلام. بله، عدم هم اینا گفتیم زمین برمیگرده به تصرف، عدم تصرف از ناحیه ماست، یعنی حضرت نمیاد ما اهلیت نداریم. اینجا یه مطلبی با شما دارم، یه چیزایی را که گاهی میشنویم خوبه بشینیم تأمل کنیم، تحقیق بکنیم. یک قدری ببینید آقا، میگن 313 نفر حضرت یاران داره، اینا اگر چنون که حاضر نشن آماده نشن این تعداد درست نشه حضرت ظاهر میشه. بله، شما، من یه سوالی میکنم، شما میگید این جبهه های ما که موج میزد و این همه شهید که خدا انشاءالله درجاتشون را عالی تر کند، مردم میگن عالیست متعالی کنه، من این نفهمیدم تا حالا، من نفهمیدم عالیست متعالی کنه، من به اعتراف میکنم که معناشو نفهمیدم تا حالا، خیلی هم مرسومه. من میگم عالیست عالی تر کنه، ما نفهمیدیم متعالی کنه یعنی چی. بله، حالا نفهمیدن که عید نیست ها، عالی تر کنه خدا انشالله که مجروحینمون رو شفا عنایت کنه. اونهایی هم که به آغوش خانواده ها برنگشتن به حق امام زمان اونا رو برگردن. خب اینها که اینقدر موج میزدن، یعنی از اینها 313 نفر مخلص امام زمان نبود؟ یعنی قسم قرآن میخورم که بود. چرا نبود؟ چرا تعارف میکنیم؟ ها؟ احادیث رو باید بشیدیم بفهمیم. بعد یه کتاب رو باز میکنن میگن بهبه هیچ دردی رو تعالی دوا نکرده. آدم حضرت بگه بهبه زندان نمیشه، آدم بدهکار بگه بهبه بدهیه قضا نمیشه. اگه پیدا کردی بهبه دردی رو دوا کرده به من بگو. نینطور نیست. سخن امام رو به خودی بگه بهبه مقدس بازی در بیارید، اینطور نیست عزیز من. در زیارت جامعه می خونیم که کلامکم نور، سخن شما نوره. نور به چی میگن؟ در تعریف نور گفتن که ظاهرون بی نفسه مظهرون لغیره، به خودی خود ظاهره. آفتاب آمد دلیل آفتاب، دیگه نور خودش نشان میده. آدمش وقت نمیاد کبریت بکشی و بیده چرا روشن یا نه، آقای شن روشن رو ببینیم مهتابی روشن یا نه، یه چرا روشن رو ببینیم آفتاب هست یعنی. اینطور که نیست که، آفتاب آمد دلیل آفتاب، نور خودش نشان میده، به خودی خود ظاهر است و مظهرون لغیره، غیر خود را هم نشان میده. الان تمام این ستونها وجود شما عزیزان از کنم که در و دیوار و نور نشون داده میشیم، برقا بره ما یکدیگر رو نمیبینیم. کلامکم نور یعنی کلام اینا چراغ، و چراغ رو به دست بگیری گم شده رو پیدا بکنی، درست دقت بکنی. خدا رحمتش کنه، من کسی رو به مانند علامه طباطبایی در فهم حدیث آقایو ندیدم. خدا میدونه یک وقت یه معضلاتی را ایشون از احادیثی استخراج میکرد که دیگران 20 دفعه 30 دفعه دیده بودن و نفهمیده بودن. یک مشکلی را میدیدیم از یه حدیثی استخراج کرد که دیگران 30 دفعه خوندند و به به گفتند ولی ایشون استخراج میکرد. احادیث رو خدا توفیق بده بشینیم متوجه بشیم، هیچ شعار ندیم، حرف نزنیم. خب پس این 313 نفر عدد با سری هم هست. حالا من درم معذورم چیزی بگم، بله ما یه درد سر میشه بعضی چیزا، بذارید هم دارید چیز بارم نیست، خیال نکنید چیز بارمه، دکون باز نشه خدا نکرده، سوپرمارکت باز نشه، دستم به دامنتون. دکوندار زیاد شده، ما از اینا بیزاریم و دکون کاری نداریم. با خدا انشالله کمک کنه که عاقبتمون خیر بشه.
بله حالا
بگذاریم عدد عدد بسیار شریف با نورانیتیست و اسرارش هست. خیلی خوب، حالا تو این جبهه ها نبود، یعنی قرآن بیارید، من دست میزنم که بود بیشتر از 313 تا مخلص امام زمان بود. اینا که بلند میشن میرن جمع کردن اونجا موج میزنن، یعنی شما میگید که 313 تا مخلص امام زمان تو اونا نیست؟ اینا چه کردنیم حاضرم اینا جانشون از راه امام زمان بدن، بعضیشون حاضرن حضرت رو یک لحظه ببینن واقعا جانشون بدن، همه چیزشون بدن، یه ده اصحاق داره حضرت، چطور نیست؟ در این تهران با این عظمت، در این ایران به این بزرگی، یعنی 313 نفر نیست؟ چی میگه نیست؟ حالا هست یا نیست بسته باشه بیه حدیث دیگه براتون بخونم. در کتاب کافی حدیث داریم از صدیر سیرفی، بعضی ها بعضی چیز دارن تلخ میخونن، خیال کنن درست میخونن، صدیر مثل که شنیدن غلطه، صدیر یادتون باشه، صدیر شیرت یکی از روات حدیث میگه آمدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کردم آقا شما اینقدر عشاق دارید، اینقدر طرفدار دارید، چه نشست تو کنه؟ مگه نمیگیم که 4000 نفر قلم به دست خدمت حضرت نشسته بودن؟ مگه نمیگیم؟ مگر نه این است که در روز شهادت حضرت نبی زجه می زدن، ناله می زدن و خاک در سر خود می ریختن؟ خب اینا کی بودن؟ میگه حضرت چیزی نفرمود، فرمود حاضری بریم بیابون یک قدری با هم معنوس بشیم، قدمی بزنیم، سیری بکنیم. از قدم باشه، دستور داد دوتا قاطر آماده کردن. میگه سوار شدیم رفتیم، رسیدیم به جایی، دیدیم که پسر بچه‌ای داره بز میچرونه، یا بچه بز، حالا شاید قریب به این عبارت هم. قدیر به من گفتی این همه عشاق داریم، طرفدار داریم، چرا نشستی؟ من به تعداد این بزها طرفدار و یاور داشته باشم تو خونه نمی نشینم. این کتاب کافیه ها. میگه شمردم دیدم اونا 17 تا هست، 17 تا. یعنی حضرت 17 تا مخلص نداشته؟ چرا نداشته؟ تو 4000 نفر بیشتر حضرت 17 تا مخلص نداشته؟ یه امام زمان تو این موج، تو این امواج، تو این کشور پهناور که انشاءالله خدا به حق امام زمان هر خیری را بر این سرزمین نازل کند، خدا به حق امام زمان هر شری را حسی و غیر حسی از این سرزمین دور کند، این دعاتون باشه بعد از نماز ها، بگید خدایا این کشور رو از شر، از شرور حسیه و غیر حسیه حفظ کن. خیلی مهمه. یه وقت دعای یک نفر قبول شد. آیت الله بهاءالدینی می‌فرمودن که از من شنیدید یک بلای وحشتناک ایران رو تهدید می‌کرد، به خودم فرمودن چون بلا چیه نگفتن، نمیدونم منم چیه، فرمودن در یک شهرستانی 2-3 نفر نشستن توسط حضرت زهرا پیدا کردن و این بلا برگشت. خیال نکنید که حتما باید مجلس شروع باشه، سر صدا باشه، وقتی دید تو خودت دعا قبول شد. بله، فرمودن به دست مقدس خود خانم سلام الله علیها برگشت بلا. بله، خدا به حق امام زمان انشاءالله خودمونو ذریه‌مونو از بلاهای حسی و غیر حسی نگهداری کنه. خب مملکت به این بزرگی، پس بیایید معانی این حدیث رو بدونیم. اونجا که میفرمد به عدد این بزبچه ها که 17 تا بوده، اینجا هم که میفرمید که 313 تا، ها چی مهم بگم؟ به فضل الهی تعمق در روایات اهل بیت چیزی دیگه نشان میده عزیز من. علم ناقص آدم رو گمراه میده. آدم بیاد یه عمر به مردم بگه 313 نفر، خب برای مردم معما میشه دیگه، معما نمیشه. ما چقدر جوان داشتیم رفتن دست پا دادن، جون دادن، یعنی عاشق امام زمان نبودن. چرا که نبودن؟ اینا حسین حسین گفتن شهید شدن، این عزیزان من، شهیدان ما، شهیدان ما واقعا شهید بودن رضوان الله علیه. بارها من گفتم خدا میدونه، گفتم خدایا من طلبه انگشت این بچه ها خواهم شد یا نه، عاقبت من چی میشه؟ رفتن بردن، رسیدن به اونجا که آمده بودن فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. ولی خیلی خوب، به فضل الهی تعمق در روایات اهل بیت نشان میده آیون جوانها 313 نفر مخلص از جان گذشته، عاشق که سر از پا نشناسه فقط نیست، عشق بس نیست، اخلاص بس نیست، از جان گذشتگی بس نیست. انشالله روایات چه که زنده بودن براتون پیدا میکنم، به فضل الله و کرمه این روایات تحفه، چون مشکلات رو حل میکنه. روایات نشان میده که امام زمان 313 نفر محور میخواد، نه فقط عاشق. بله توجه کردی چه حل کردن؟ یه وقت که کسی ممکنه عاشق باشه ولی هیچ کار بلد نباشه، شما بعید میدونید. الان ما خیلی آدم های عاشق و با محبت داریم، بله اصلا هیچ کار بلد نیستن. بس نیست، عاشق بودن که بس نیست که. الان شما یه نفر بیارید که نجاری بلد نباشه، آدم عاشقیه، نماز شبش ترک نمیشه، خب نمیتونه در پنجره بسازه. یه وقت تو ممکنه نجار لازم داشته باشی، عاشق بس نباشه. غیر از عشق و اخلاص و از خودگذشتگی، حضرت 313 نفر محور میخواد، نه منشأ اثر باشد، هر کدوم در جایی که هستن موجی را اداره کنن. و اون 17 نفر که در کتاب کافی در روایت سبیر سیرفی هست هم به این معناست، حضرت فرمود 17 نفر محور داشته باشد. چرا برای شهادت حمزه اینقدر پیغمبر اکرم ناراحت شد؟ چرا امیر المؤمنین مرتب می فرمود اگر من حمزه را داشتم کارم به اینجا نمی رسید؟ یعنی امیر المؤمنین یعنی یک نفر رو نداشت، از زاد تعداد حضرت خیلی را داشت، اما می فرمود حمزه محور بود، حمزه مدبر بود، حمزه متعقل بود، یک محور مثل حمزه می داشتم حضرت فرمود کارم به اینجا نمی رسید. امام زمان 313 تا حمزه می خواد و عدم و منا اینجاست، باید به واضح مردم بگی، نه اینکه حضرت عاشق نداره مخلص نداره. خیلی دار، خیلی دار. السلام علیک یا صاحب الزمان، عرضم تمام بشه، نه هم خسته شدم هم شما خسته شدید. السلام علیک یا عین الله فی خلقه، ای قربان این امام زمان، با کمال شرمندگی عرض میکنم، بعضی ها حد زدن امام زمان برای چند نفر خیلی گریه کرده، یکی برای عمه بزرگوارش زینب کبرا. سلام علیکم. با عرض شرمندگی میگم، میگم آقا مسافر که از سفر میرسه، ولی او که با این در این زمان با این وسیله های آسان، میگم فرانکت خسته، فلانی از سفر اومده، امام زمان تو خودت میدونی که من مصائب مکشوف نمیخونم، اما میبینم شیعیانت حال دارن. فقط این یه جمله رو میگم با عرض شرمندگی، میگم عمه بزرگوارت 40 منزل آمده بود، اما میدونید عوض این که پذیرایی بکنن زخم زبان زدن. یه جمله افتخارآمیز از حضرتش براتون نقل میکنم، ای شیعیان افتخار بکنید. یک خانومی که بر حسب ظاهر اسیره، برادرشو کشتن، برادراشو کشتن، بچه هاشو، یار و انصار، و وقت مقتدری مانند یزید نشسته روی تخت، خون از شمشیر او میچکه، خانم بلند شه فریاد بزنه و به او بفرماید انی لأستصغر قدرک،
ای شیعیان افتخار بکنید، ببینید من تو مکتب اون چه کسانی رو داریم، بلند شه بگه من قدر تو را کوچک میشمارم. اینجا بذار یاد بکنم از اون علامه بزرگوار، من خیلی این شعر رو میخونم، بسیار روحم لذت میبره. علامه عامض محمدعلی اردبادی قدس الله سره این نیله از تسخر و قدرک گفتن خانم را به شعر کشیده و به یقین در خانه امام زمان دارم عرض میکنم که دیگر کسی مثل اردبادی نتوانسته بگه. میدونی چی میگه؟ میگه که او ان فی غاب الامامت لبوتن لزعیرها عنت الوجوه و تهیبا. میگه دختر علی حرف میزند یه صدای شیر از بیشه امامت به گوش میرسد که این طور یزیدیان میلرزن. بله خانم حرف میزد اینا میلرزیدن امام زمان، شما یه همچه امه دارید. اما میدونید، نمیدونم اون کجا بود که خانم همیشه با قدرت بود، ولی چه مصلحتی بود یه وقت دیدن از اون سر نازنین یه خواهشی میکنن. میدونه چیه؟ میگه برادرم یه قدری هم با دختر کوچکت هر